ده افزایش ظرفیت دانشیان رشته پزشکی. شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو اعلام کنید. 3610.
این پیک بامدادی است.
به تازگی تصاویری در شبکه‌های مجازی پخش میشه مبنی بر چاله‌های ایجاد شده در برخی از منازل مسکونی و سقوط تعدادی از افراد در اونها. پیرو این تصاویر عنوان میشه که پدیده فرونشست در برخی از مناطق کشور به زیر خانه‌ها رسیده. چاله‌هایی که رئیس سازمان زمین‌شناسی میگه به هیچ عنوان این اتفاقات مربوط به فرونشست‌های ناشی از تمام شدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی نیست. به گفته دکتر شهیدی، سقوط ناگهانی افراد در چاله ها به علت آب شستگی و زیرسازی های نامناسب خانه هاست، در حالی که فرونشست های ناشی از تمام شدن آب های زیرزمینی در مناطق بیرون شهری و در دشت هاست. البته بیشتر مناطق کشور با این پدیده روبرو هستند.
موقعی که این اتفاق میفته اصولا فرونشست به صورت نقطه‌ای که اون منطقه شکل میگیره. اینجور نیستش که مثلا یه دفعه توی اصفهان مثلا توی یه مغازه مثلا یه دفعه یک طرف واز شده بگن این در رابطه با فرونشسته. نه، اینا ممکنه که لوله آب ترکیده یا اینکه قناتی بوده در گذشته روش مثلا ساختمون سازی شده یا عوامل مختلف دیگه ممکنه وجود داشته باشه. ربطی با اون فرونشستی که در اثر پمپاژ آب داره شکل میگیره نداره. اصولا فرونشست هم که دشتایی اتفاق میفته که رسوبات دانه ریز دارن. ولی ما بیشتر شهرها اون تو دامنه کوهستان رو به طور دانه دارش هستن. تو تهران که شما نگاه میکنی رو آبروف ساسه هیچ موقع فرونشست اتفاق نمیفته. اگه اتفاق میفته تو دشت ورامین و تو شهریار هسته.
اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره کشتار دام مولد در برخی کشتارگاه‌های کشور از جمله کرمانشاه. اما معاون دادستان تهران هم بعد از بازدید از کشتارگاهی در جنوب تهران جنین برخی دام‌های ذبح شده رو مشاهده کرده. پیگیری‌های پیک بامدادی نشون میده که این دام‌ها رو شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد به این کشتارگاه تحویل داده بود. همکارم رشیدی.
چند هفته ای از توجیه وزارت جهاد کشاورزی در تصویب گرانی 47% شیر خام نمی گذرد. همان جایی که وزیر گفته بود برای حمایت از کشاورزان شیر خام گران شده است تا آنها دامهایشان را به کشتارگاه نفرستند. اما حالا تصاویری نشان داده شده که جنین دامهای ماده در گوشی از کشتارگاه اسلامشهر رها شده است. مهمترین سند حاکی بر روانه شدن دامهای مولد به کشتارگاه، معاون دادستان تهران.
به صورت گله‌ای هر دام ماده رو برداشتن آوردن از سراسر کشور اینجا. حالا امروز این 40 رأسش رو شما می‌بینید.
کشتار.
برای کشتار
دامهای مولدن.
دامهای مولدن نباید ذبح بشه.
کشتارگاه ها از پذیرش دام مولد ممنوع شدند، اما چرا این دام های مولد و آبستن به چشم نظارت ها نیامده است؟ رئیس سازمان دامپزشکی به پیک بامدادی میگوید 99% نظارت است و این موارد جزء 1% است که دیده نشده است. آقای ماکن علی،
مقام قضایی که تشریف بردن توی کشتارگاهی در اسلام شهر، بله، در از 60 دامی که بردن ظاهرا 11 تاشون آبستن بودن. اون آقایی که مسئول خرید دام هست، اولین ویژگی یک دام کشتاری اینه که نباید باردار باشه. بنابراین کسی که دام باردار رو آورده در کشتارگاه، اون شخص در درجه اول کسیه که حالا مرتکب اشتباه شده آورده اونجا. حالا میخوام اینو بهت بگم.
شده هیچ واکنشی نشون نداده.
نه واکنش که نشون نداده. ما الان داریم بررسی. ببین مسئول اصلی کسی که نباید دام باردار رو بیاره، اون صاحب دام یا خریدار دامه.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران به پیک بامدادی میگوید ما دستگاه سونوگرافی در کشتارگاهان نداریم که دام آبستن را تشخیص دهد. اما سوالی که از او میپرسیم این است که تشخیص ماده بودن دام که نیاز به سونوگرافی ندارد، به ویژه در این فاز که احتمال آبستنی دام ماده بسیار محتمل است.
حالا توی این اتفاق ممکنه مثلا چند تا دام آبستن هم بوده. خب اینا کسی رد نمیکنه که اونجا خود سونوگرافی نیست که مثلا برید ببینید این دام فاز کنید که آبستن یا نه. اون یه روند داره.
آقای فساد اذعان میکند که این دامهای آبستن را نه اشایر و افراد شخصی بلکه سازمان پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد به چاقوی قصاب سپردند.
این دامایی که بوده توسط پشتیبانی امور دام اومده کشتار شده.
خب متاسفانه دیگه بدتر، یعنی تخلف
از میخوام بگم که نه.
پیگیری های ما برای مصاحب مصاحبه با رئیس سازمان پشتیبانی امور دام به جایی نرسید. سازمانی که دامهای آبستن را به کشتارگاه روانه کرده بود، اما کشتار دامهای مولد به اسلامشهر منحصر نیست و برخی متصدیان کشتارگاه ها بر آن سهه میگذارند.
که مثلا گاوهای ماده و مولد رو بیارن کشتار کنن؟
بله میارن. میان آبشون دام براق ندارن بهشان بدیم، بلسه نیست، مجبوری کشتارشان بدیم.
روزانه کشتار گاو ماده و مولد رو داری شما الان اونجا؟
ماده داریم آره.
بوده که مثلا تو شکمش هم بچه داشته باشه؟
گاهن داشتیم آره.
کشتار دام مولد نه تنها تولید گوشت در آینده را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد، بلکه گوشت این دام‌های ماده نیز ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد. با این حال اگرچه وزارت جهاد کشاورزی گران کردن شیر خام را نسخه نجات این دام‌های مولد دانسته بود، ولی اگر به جای این اقدام توزیع مناسب نهادهای دامی را در دستور کار قرار می‌داد، شاید مسیر این دام‌ها به کشتارگاه ختم نمی‌شد.
بسیار سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی پیک بامدادی. 3610 شماره پیامک ماست که در اختیار شما عزیزان هست. اگر نظر، انتقاد و سوژه‌ای دارید حتما ما رو مطلع کنید. باز هم متشکرم و روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر مردم عزیز و ارجمند، شنونده های دوست داشتنی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 8:38 دقیقه چهارشنبه، سوم آذر ماه 1400 شمسی و 18 ربیع الثانی 1443 هجری قمری، و شما عزیزان همراهید با ما در بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف. و دعوت میکنم که تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و همکار خوبمون در واحد هماهنگی جلال شاه محمدی رو همراهی بفرمایید. برنامه متنوعی رو برای شما عزیزان آماده پخش کردیم که یک به یک تقدیمتون می‌کنیم. ان شاءالله که برنامه‌ریزی کنید و بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. تا لحظات دیگه مستند شکوفه های انقلاب رو تقدیمتون می‌کنیم و از ساعت 9 هم میتونید شنونده یک گنج سعادت باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین الهی فر نکاتی رو با موضوع فضائل و رذایل اخلاقی مطرح میکنند. برنامه زنده سلام زندگی ساعت 9:30 دقیقه شروع میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم کلام امام رو در ساعت 10:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم و در این برنامه برگزیده یه سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به گوش جان خواهیم شنید. ساعت 11 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و بعد از خبرها هم ساعت 11:15 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بعد از این برنامه هم آرام آرام آماده میشیم برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:53 دقیقه. ساعت 12:10 دقیقه میتونید شنونده ی آوای ربانی باشید، برنامه با موضوع روانشناسی آموزش نماز به کودکان و نوجوانان. ساعت 12:30 هم برنامه جرعه تقدیمتون میشه که در این برنامه حجت الاسلام حسینی قمی به شرح احادیث کتاب کافی میپردازند. با موضوع بررسی سیره شهدا برنامه یاد یاران رو 12:40 تقدیمتون میکنیم و ساعت 13 هم میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی باشید در برنامه بربال سخن و با موضوع حاکم شدن خوبی ها بر زمین با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. علاقمندان کتاب و کتابخوانی روایت کتاب مستوری رو 13:30 میتونید بشنوند و ساعت 13:45 هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد و در نهایت 13:55 برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت به گوش جان خواهیم شنید. انشاءالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. لطفا کنارمون باشید. به مدت 19 دقیقه مستند شکوفه های انقلاب رو تقدیمتون میکنیم.
ذرات کوچک در دستان خانواده بزرگ.
ما به صورت خانوادگی در خانه نانو مشغول هستیم.
زن در کنار شوهر و سه فرزندش.
در واقع من افتخار دارم مدیر عامل این مجموعه باشم، همسرم رئیس هیئت مدیره و در واقع مسئول بخش تجاری سازی و بازرگانی.
من محمد جواد وطن دوست هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت ایستا صنعت وطن که با نام خانه نانو فعالیت میکنه هستم و به اتفاق خانم دکتر کاشانیان که همسر بنده هستند و مدیر عامل شرکت هستند در خانه نانو فعالیت میکنیم.
دختر بزرگم در بخش دفتری، البته ایشون به دلیل موثر بودنشون بیشتر تابستان ها ما در کنار ما هستن و اون دوتا کوچولای دیگه کم داریم به عنوان مهمان های خانه نانو که البته سعی میکنیم تا جایی که میشه حالا حضورشون رو در خانه نانو داشته باشیم، اما خب در مواقعی هم این عزیزان من در خانه مشغول هستن.
سخن از خانواده نانویی است که مادر آن بیرون از خانه مدیر عامل یک مجموعه مهم است.
فائزه کاشانیان هستم، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته نانو بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران. افتخار این رو دارم به عنوان یک بسیجی در شرکت ایستا صنعت وطن پایگاه شهید مهدی کاشانیان با نام خانه نانو به وظایف خودم مشغول باشم.
نانو، چند سال است که این واژه را زیاد می‌شنوید، اما نانو یعنی چه و چه کاربردی در دنیای امروز دارد؟
ببینید، نانو چیزی نیست جز مفهوم ابعاد کوچک. هر جسمی، هر شیئی سه تا بعد داره: طول، عرض و ارتفاع. هر کدوم از اینها رو شما اندازش رو کوچولو کنید، انقدر کوچیک کنید که برسه به 1 میلیاردیوم متر، اون میشه نانو. اما اون ماده به واسطه اینکه یکی از سه تا بعدش یا هر سه یا دو تای اونها نانویی بشن، این ماده خواص جدیدی بهش میرسه و این خواص جدید ناشی از همون کوچک شدن اندازه است و به این میگن نانو. و یک دنیا خواص جدید و اعجاب انگیز به همراه میارن، مثلا خاصیت عایق صوت، عایق گرما، عایق رطوبت. اینها از خواصیه که به همون ماده میتونه مترتب بشه به واسطه کوچیک شدن ابعاد اجزای تشکیل دهنده.
کشور ما چند سالی است که فعالیت خودش را در حوزه نانو آغاز کرده. در سال 2001 ایران با انتشار 10 مقاله ASI رتبه 57 در حوزه نانو را به خود اختصاص داده. آقای دکتر هادی سردارآبادی، دکترای محقق رشته نانوتکنولوژی پزشکی.
کشور عزیز ما ایران فعالیت خودش رو در حوزه نانو از سال 2001 میلادی آغاز کرده. در سال 2001 میلادی کشور ایران کلن 10 مقاله در حوزه نانو داشته و به همین سبب رتبه‌ای که در دنیا به خودش اختصاص داده رتبه چی بوده؟ 57 بوده. ولی خوشبختانه همکنون کشور عزیزمون ایران بعد از کشورهای چین، امریکا و هند تونسته رتبه چهارم رو به خودش اختصاص بده. یعنی ما داریم میبینیم که کشور عزیزمون از کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی هم چیکار کرده؟ جلو افتاده. یک اقتصاد 4500 میلیارد تومانی در حوزه نانو شکل گرفته به نحوی که کشور عزیزمون ایران تونسته به 49 کشور دنیا صادرات داشته باشه. این در واقع محصولاتی که صادر شده هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت واقعا قابلیت رقابتی دارن. کشور عزیزمون ایران داره به شدت در حوزه فناوری نانو داره پیشرفت میکنه، به نحوی که در حال حاضر کشور ایران 711 تا محصول تایید شده در 18 حوزه صنعتی داره که توسط 294 شرکت دانش بنیان تولید شده.
شرکت ایستا صنعت وطن یا خانه نانو مجموعه است که در حوزه نانو زیست فناوری فعالیت میکنه. محمد جواد وطن دوست، مهندسی متولوژی، همسر خانم دکتر فائزه کاشانیان.
شرکت ایستا صنعت وطن یا خانه نانو مجموعه هستش که در حوزه نانو زیست فناوری فعالیت میکنه و در حوزه های آموزش فناوری نانو، تولید انواع نانو ذرات، تحقیق و پژوهش در حوزه مواد پیشرفته، مواد شیمیایی و خدمات آزمایشگاهی و نیز ارتباط با صنایع فعالیت داره. خانه نانو مرکزی هستش که در اون سعی شده پایگاهی باشه برای نخبگان استان که در حوزه‌های مختلف تحصیلات داشتن، دوستانی که با مدارج خوب علمی فارغ التحصیل شدن و سعی شده که یک مرکزی ایجاد بشه برای استفاده از تجارب علمی دوستان و تبدیل علوم این نخبگان به فناوری، تا انشالله بتونه از این دستاورد خدمات مؤثری به جامعه علمی، دانشگاهی و نیز جامعه صنعتی کشور انجام بگیره.
روحیه جهادی یعنی کار رو برای خدا انجام دادن، کار رو وظیفه خود دانستن، همه نیروها رو در راه کار درست به میدان آوردن. این روحیه جهادی.
خانم افشارزاده، مسئول واحد آرایشی و بهداشتی ایستا صنعت، از دغدغه‌های خودش بر پایه محصولات گیاهی میگوید و اینکه محصولات شیمیایی چه اثرات مخربی برای مصرف کننده دارد.
با توجه به نیاز روزانه مردم به محصولات آرایشی بهداشتی و با توجه به اینکه محصولات شیمیایی ممکنه اثرات معکوس بر سلامت مصرف کننده داشته باشن، دغدغه تولید محصولاتی بر پایه گیاهی در ما ایجاد شد. و چیزی که برای ما خیلی مهمه و ویژگی خاص محصولات ما محسوب میشه، بهره‌گیری از فناوری نانو و مواد کاملا ارگانیک هست. حتی نگهدارنده هایی که استفاده میکنیم پایه گیاهی دارن. این محصولات بعد از هر بار تولید آنالیز میشن و تاییدیه آزمایشگاه کیان رو دارن. محصولات ما شامل شامپو، صابون، کرم های ضد چروک، ضد آفتاب و غیره هستش و سیستم کاری ما به گونه ای هست که رضایت مصرف کننده در صدر اولویت های ما قرار داره و کیفیت برای ما صرفا یک شعار نیست، بلکه هدف ماست.
آزمایشگاه نانو فناوران کیان در سه بخش شیمی، میکروبی، دستگاهی به صورت فعال در حال خدمت رسانی می باشد. مجموعه ما آزمایشگاه معتمد محیط زیست، دارای مجوز غذا و دارو، عضو شبکه راهبردی و به صورت همکار با آزمایشگاه ها در حال فعالیت می باشد. در حوزه فرآورده های غذایی، تمام آنالیز های گوشت، لبنیات، ادویه‌جات، فرآورده های کاکویی، شیرینی‌جات از جمله عسل، حلوا ارده و سوهان. در حوزه آرایشی و بهداشتی، تمام تست‌های میکروبی و کنترل کیفیت، ام از MIC، MBC و بررسی خواص آنتی باکتریال نانو مواد و مواد ضد عفونی کننده. در حوزه نانویی علاوه بر تولید نانو ذرات، انجام انواع روش‌های مشخص یابی نانو مواد. در حوزه محیط زیست تمام آنالیست‌های آب، پساب و خاک از جمله تست MPN. و در حوزه آموزش و پژوهش با توجه به امکانات آزمایشگاه قابلیت جذب کارآموز و دانشجو را داریم.
حوزه های تک یعنی های تکنولوژی، یعنی تکنولوژی یا فناوری که سطح بالایی داره. نانو به دلیل ظهور و بروز نوینش و در واقع اینکه تازه بشر کشف کرده در این ابعاد چه اتفاقاتی داره رخ میده و حتی سن و سال نانو به 50 سال هم نمیرسه و اتفاقات خیلی زیادی رو در بستر صنعت و فناوری‌های نوین سبب ایجادش شده، بهش میگن های تک. های تک فقط محصولات نانو نیستن، نانو هم یکی از حوزه‌های های تکه.
فعالیتی که در دانشگاه ها انجام میشه که الان تعداد زیادی از دانشگاه ها، 66 دانشگاه دوره کارشناسی ارشد، 23 دانشگاه ما دوره دکترا در گرایش های مختلف دارن و نتیجه تلاش دانشگاه ها و سرمایه گذاری که دانشگاه در این حوزه کرد این بود که ما از نظر تولید علم زمانی که ایران شروع کرد با 10 مقاله سال 2001 میلادی ما رتبه 57 دنیا را داشتیم.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
ایران جز کشورهایی که با اولویت دهی بالا به علوم نانو در چند سال اخیر در بین 5 کشور برتر در این حوزه قرار گرفته و همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده. خانم دکتر کاشانیان از انگیزه خودش برای تأسیس خانه نانو میگه.
در بیان این مسئله که انگیزه ما از تأسیس خانه نانو چی بود و بعد از کنم خدمتتون، به دنبال دغدغه ها و احساس مسئولیتی که یک فرد میکنه در یک مسیری حرکت میکنه و در اون مسیر مصداقه و سبول راغبین الیک شارعه رخ میده و اینکه مسیرهای پیش روی اون گشوده میشه. ما در ابتدا اصلا تصمیم گرفتیم که در با حوزه تولید نانو مواد کارم رو شروع کنیم و ادامه بدیم. بعد از اینکه دیدیم که خب تولید نانو مواد یک مقدماتی رو میطلبه و یک حالا مواردی هم به دنبال اون پیش خواهند اومد، سعی کردیم که همه جوانب رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال اومدیم در بحث مقدمات به آموزش پرداختیم و در اون نتایج بعدی بحث تولید نانو موادی که به نحوی در سبد کالای مردم قرار میگیرن رو مد نظرمون قرار داریم که اون محصولات آرایشی بهداشتی بودن که یا حاوی نانو مواد بودن یا مبتنی بر علم نانو و تجمیع اینها و خب در کنارش خدمات آزمایشگاهی که نیاز بود ارائه بشه هم در نظر گرفته شد.
از نظر خانم دکتر کاشانیان هر کاری از انسان سختی میگیره و روحیه خاص خودش رو داره و نیازمند توان و انرژی بالاست، اما روحیه ایمان، ایثار، توأم با تلاش انقلابی میتونه عامل موفقیت یک همسر و مادر جهادی باشه.
ببینید هر کاری انرژی و روحیه خودش رو میطلبه. بعضی کارها خیلی سختن، از شما خیلی انرژی میگیرن، خیلی توان میگیرن. اون کارها یک انرژی مضاعفی میخواد، یک در واقع توان عملیاتی بسیار بیشتری میخواد. اون موقع است که بیش از پیش باید بسیجی بود و بسیجی رفتار کرد. شاید اگر ما اون روحیه بسیجی رو نداشتیم و وارد فعالیت خودمون در خانه نانو میشدیم قطعا نمیتونستیم به اینجا برسیم. ما اصلا منوط به در واقع محصور به ساعت کاری نمیشیم. وقتی در واقع طول زمان رو شما سپری میکنید همون نتیجه رو میگیرید که
حالا در به صورت عادی و معمول افراد دارن اون رو دریافت میکنن. اما وقتی عرض زمان رو در کنار طول زمان استفاده میکنید و سعی میکنید با اون نگاه اعتقادی خودتون، با اون دیدی که اگر ما دیروز بودیم شاید حق این بود که خون بدیم، اگر امروز هستیم باید فکر و علم خودمون رو در قالب فناوری در کشور خودمون پیاده سازی کنیم.
سعی شده که در این مجموعه با روحیات اعتقادی و روحیات خاصی که من و خانم دکتر داریم در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، این روحیات رو جاری کنیم و ساری کنیم داخل مجموعه. ضمن این که فعالیت‌های علمی خودمون رو داریم، سعی کردیم با توجه به روحیه جهادی، با توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه پیشرفت‌های علمی در حوزه های تک یک نقشه راهی ترسیم کنیم برای مجموعه. قطعاً روحیه جهادی، روحیه خستگی ناپذیری که تلقی میشه به روحیه بسیجی بودن، برای ما خیرات و ثمرات خیلی زیادی داشته.
امیدوار هستیم حالا با طی مراحل اولیه‌ای که در حوزه صادرات داریم طی می‌کنیم، به زودی محصولات خودمون رو ابتدا به کشورهای اطراف و در چشم‌انداز خودمون که امیدوار هستم زود هم نائل بشیم بهش، به حتی کشورهای اروپایی و اصلا نقاط دنیا صادر کنیم.
مسیر موفقیت با درد و رنج‌های همراهه و موانع رسیدن به موفقیت بسیاره.
از مشکلات اگر بخوام بگم، خب مثل بسیار از مسائل دیگه خب مشکلاتی داره، چون قطعاً تصمیم گیری های خانوادگی تحت شعاع این قضیه قرار میگیره، بسیار از فعالیت های خانواده تحت شعاع این قضیه قرار میگیره، چون قاعدتاً بیشتر وقت من و خانم دکتر و کاشانیان داخل مجموعه میگذره و خب بچه ها داخل منزل هستن، اما ما ارتباط مستقیم داریم، یا گاهن حتی بچه ها تشریف میارن خانه نانو، اونجا هستیم خدمتشون. قطعا سختی های خواهد داشت و بسیاری از برنامه ریزی ها باید منطبق باشه با همین برنامه ریزی، اما عرض کردم بسیاری از کارها ساده تر میشه، بسیار تصمیم گیری ها ساده تر انجام میگیره. ما قبل از این که تصمیم بگیریم که بنده در کسوت رئیس هیئت مدیره، خانم دکتر در کسوت مدیر عامل فعالیت بکنیم، از مدیر عامل خارج از هیئت مدیره استفاده میکردیم داخل مجموعه، اما تجربه این کار به شیرینی این تجربه که من و خانم دکتر هر دو با هم داریم هدایت مجموعه انجام میدیم نبود، و قطعاً این همکاری خانوادگی تسهیل کننده تر هستش توی سیر مراحل کاری خانه نانو.
با سه تا گلی که دارم، سه تا دختر خانم عزیز، فاطمه خانم و زهرا خانم و زها خانم، به لطف خدا نه اینکه خللی در انجام کارها و فعالیت‌های اجتماعی و فناورانه خودم احساس نکردم، اینکه همسرم کنارم هستن و ما در کنار هم، هم در تصمیم گیری ها، هم در سختی های کاری، هم در اقدامات عملیاتی در واقع های ریسک وقتی وارد میشیم، خیلی زیاد برکات خوبی داره برامون. و اینکه وجود این بچه ها نه تنها مانع نیست، بلکه اون خیرات و برکات رو صد چندان میکنه.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم، در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم، در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی.
مستند شکوفه های انقلاب رو شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و پسندیده باشید. خدمتتون عرض میکنم که ساعت 22 میتونید بازپخش این برنامه رو از همین شبکه بشنوید. از این فرصت هم استفاده میکنم و هفته بسیج رو به همه شما بسیجیان بزرگوار تبریک و شادباش میگم. بسیج، استقلال و آزادی. بله عزیزان، این عنوانیه که